بشه نشیم نشه نسلیه. یک مسئله مبهمی در توراتن قدشا پارشای ویشنه هست، مسئله این که یعقوب نورا و شدام شب موقعی که زن و بچه ها و اسباب اساسیه رو انتقال میدی از این گذرگاه یبوق، یه وادی بوده از این طرف به اون طرف میبره، مردی بایش گلاویز میشه، تورتن آقا چه میفرماد و یه آب قشیما دلوت شهر، مردی بایش گلاویز میشه تا سپیده صبح. فرمان که مسئله این مرد چی بوده که با یقین را شنوم درگیر شده بوده و برای چی باقی مونده بوده تنها. در گمارای خولین داف صادق آلف می فرماند که این به روایتی سار عصاب بوده، نه اینکه تصور کنیم که هر فردی یک ساری داره، اگر این طوره میلیارد میلیارد باید سار در شما این باشه، بلکه هر امتی هر ملتی یه ساری داره، چون ادوم سرکردش عصاب بوده، بنابراین به نام عصاب سار عصاب خونده شده. مثل اینکه ما میگیم سار یعقوب سار اسرائیله، یعنی تمام ملت اسرائیل یک ساری دارن، چون سرکرده ملت اسرائیل به نام همون یعقوب که اسرائیل سواقدشا اسم گرفته اون سارش در شمایم هست. فرمان اسم اون سامخ میم الف لامه، اسم ساره. کار اون چیه؟ همون شیطونه، همون ملخ ماوته، همون یه سراره است که میاد انسان رو کور میکنه، همونطور که از لغتش اسمش برمیاد، اسم با مسمایی داره. سامخ میم الف یعنی سمه، یعنی کور کردن، نابینا کردن، و الف و لام هم که اسم هشم دیگه، یعنی رابیش اینه که راه خدا و رسیدن به نور خدا ایمانش هست. همین ساتان و اصراره است که اون اجازه نمیده که انسان حقیقت رو ببینه، نور و فروغ رو ببینه و به اون جایی که باید برسه نزدیک بشه. حالا می فرمان چگونه ساتان و اصراره میتونه بر انسان حمله بکنه و غلبه بکنه؟ موقعی که جاپا بهش بدن، میگه اجازه بده من جا کنم ببین چها کنم. همونطوری که مثال میزنن که ملخ موت یا همون ساتان مثل مگسه، مگس روی پوستی که سالم هست نمیشینه، مگر روی پوست یا گوشتی که شکاف داره میشینه. اگر که شکاف ایجاد کرده، یعنی اجازه درب و ورود بهش داده، اونجا نفوذ میکنه و داخل میشه و اثرات خودش رو جا میذاره. فرمان اینجا هم ملاخ سامخ میم الف لامد که ساره اصاب همون ساتان باشه، موقعیت رو غنیمت شمرد، چون یعقوب بن شلوم اونجا برای چی باقی مانده بود؟ همونطوری که عرض کردیم ویواتر یا قلوب دو التقریل و دو الال کدو، بلکه برای کوزش، نگو تنها، چون لود دو لخدو نزدیک همه بیت خاف بخونیم، به فرمان برای کوزه های کوچیکی اونجا باقی مانده بود، رفته بود اونا رو بیاره. همونطور که در گمارای خلین به فرماد امر بلازار شنشتایر الپخیم قطنیم میکان صدقیم شهاوی برای این مامانام یوتیر میگوفم و کلکاخ لما نفیش این پشتین یده این بگازه. فرماد به خاطر این ساتان اومده بود گفته بود تو در نصفه شب، شب موقعیت سلطه مزقینه، از اون آسیب رسانندگان که حکومت شب رو دارن، میفرماد که تو تنها اومدی در جای خطرناک برای پولت، بنابراین پولت رو از جونت بیشتر دوست داری. از این جهت هست که فکر دنیای آخرت نیستی، فکر این دنیا هستی، دلبستگی به این دنیا داری. از اینجا خواست بهش حمله بکنه و موقعیت رو غنیمت شمرد و اومد بایش مجادله کرد و میخواست از همینجا بگیرتش کم کم و او رو ببرتش آس شلوم به انکار وجود خدا. و این کار برای این ملاخ خیلی سخت بود، چون یعقوب آر شلوم خیلی قدرت داشته، خیلی زخود داشته و نمیتونسته گولش بزنه و با این مباحثه و بحثایی که باش بکنه نمیتونسته عهدش بیاد. بنابراین میزنه بر رانش. بر ران زدن چی هست؟ فرمان ران جای پنهانیه، این اشاره میکنه به اسرار و رموز و نهانهای تورات نقدشا که میفرماد کسی که دنبال مال پرستی هست دیگه نمیتونه به اسرار عالم عاقبت و آخرت دست پیدا بکنه و اینه که ضربه خورد به اونجا. چون واقعا اگر انسان بره دنبال مال این دنیا دیگه نمیتونه که غور بکنه، ما مطالعه زیاد داشته باشه در اسرار و رموز عالم بالا و عالم ابا. از این جهت هست که این دو جهت مخالف با هم دیگه دارن. یعنی کسی که میخواد بره دنبال علم قبالا و علم فهم درک دنیای بالا بعد دست از همه چی بشویه، و کسی که میره دنبال مال و منال و جیف این دنیا نمیتونه که فرصتی پیدا بکنه، یعنی فکرش، همش، غمش همش مصروفه که مالش نبرن، کلا سرش نگذرن و این که چطوری ضرر نکنه، همیشه دنبال نفع باشه. بنابراین تمام اندیشه و انرژی و قدرتش مصروف میشه به جمع‌آوری مال این دنیا، یا این طرف داره یا اون طرف داره. از این جهت بود که چون گفت همکنون یعقوب بن شلوم اومده دنبال مالش، حتی برای این ظرف‌های کوچک و ریز اهمیت میده، گفت که بله این موقعیتی داره که من بتونم برش فائق بشم و نتونست. متاسفانه براش، متاسفانه بود براش، خوشبختی نبود، برای ما خوشبختیه که موفق نشد، ولی ضربه ای زد بر اون که نمیتونی اسرار و نهان تورا رو یاد بگیری. این که میگه الکن لو یخلوب نه اسرائیل گیدناشه، بنابراین فرزندان اسرائیل در آتیه اون رگ نسا رو نمیخورن، این سمبولیکه. از نظر معنای سادهش رها بکنیم، یک کمی عمیق‌تر بشیم، مسائلی که سخته، چون پیها اصلا قابل جویدن نیست، قابل حذف کردن نیست. این اشاره به نکته های اسرار تورات قدس است، سدوته که انسان نمیتونه بهش دست پیدا بکنه مگر افراد بسیار نایاب و کم که بتونن به این موهبت برسن، مثل ربیشون برای حالا و شلوم. بنابراین این که میگی نخواهن خود، یعنی هضم نخواهن کرد، درک نخواهن کرد اون مسائلی که مربوط به سدوت و قبلا و امثال اینها. اینی که تأثیری گذاشت بر یعقوب که بعدا البته یعقوب این مسئله رو کامل کرد، همونطوری که میفرماد و یعقوب شلم، یعنی یعقوب تشوه کرد، حتی دیگر به این چیزهای کوچک هم اهمیت نداد، دلبستگی به این دنیا پیدا نکرد، در نتیجه کمال عرفان و معرفت دانش خداوندی رو دریافت و بدین وسیله در این قسمت کامل شد. این اشاره کوچکی درباره این مسئله هست. اما در گمارای خلین عرض کردیم که ربی لازار می‌فرماد به خاطر ظرفای کوچک اون طرف گذرگاه رفته بود که بیاره و تنها مونده بود. فرماد از اینجا دلیل که صدیقین مالشون براشون عزیزه، بیشتر از وجودشون. فرماد چرا؟ جواب میده به خاطر اینکه اینها دست به تجاوز و تطاول و دزدی و سرقت نمیزنن، از روی حلال مال رو به دست میارن و براشون ارزشمنده. البته اگان سالانت زسل میپرسن که چگونه میتونیم بگیم که افراد صدیق خودشون رو به خطر میندازن برای اینکه چند ظرفی یا چند غازی چند مقدار پولی در خطر هست و میرن جونشون رو فدا میکنن در مقابل اینکه بخوان اون مقدار پول رو به کسب بیارن، به چنگ بیارن، به دست بیارن، مگر نه اینکه انسان تمام هستی که داره میده که جونش به خطر نیفته؟ جواب میدن که اگان میبیننا درباره یک مسئله هست در گمارای براخوت دافسامخ آلف میفرماد که اونجا سوال میکنه که تو تورا نوشته و عبتای تنانای لگه خواب خل و خواب خون نفش خواب خون مهده خداوند رو دوست بدار از صمیم قلبت با تمام جانت و با تمام داراییت. اونجا میپرسه که اگر گفته با تمام جونت دوست داشته باش دیگه چه معنی داره که بگه با تمام مالت دوست داشته باش خدا رو؟ جواب میدن بعضی افراد هستن که پولشون بیشتر از جونشون دوست دارن. اگه اون میبینم پرسه منظور اینجا چیه؟ منظور اینجا نمیتونیم بگیم که آدم واقعا حاضره بگه بله جونم بسونید ولی پولم رو نسونید، این غیر ممکنه. هیچ آدم عاقلی نیست، چون هر چیزی که انسان داره میده برای اینکه باشه، این عقل سلیم چنین حکم میکنه. بلکه مقصود چی هست؟ چون بعضی موقع هست که انسان نه اینکه جانش بده، حاضر رنج ببره، حاضر بدنش تحت زحمت و عرق بریزه و فشار قرار بده ولی در مقابل پول نده. اینه که میفرمان نه، جایی که تو باید پول بدی و خدا رو دوست بداری پول بده، نه اینکه بگه من بدن اون رو تحت فشار میندازم، تحت زحمت میندازم، یه سوریم بر خودم قبول میکنم ولی حاضر نیستم پول رو بدم. نه، میگه یه موقع هست که باید با بدن خدا رو دوست بداری، با بدن دوست بدار، به موقع هست باید پول خرج بکنی، باید پول خرج بکنی. نه اینکه واقعا اینجا مسئله خطر رو عنوان میکنه، که البته محلوقت ربی لیزر و ربی عقیباست. در اونجا مهارشا میفرماد ربی عقیبا توضیح میده سخنان ربی لیزر رو، یعنی حتی به اصطلاح جونش هم بخواد باید بده در راه هاشم، ولی اگان میبینم نه اینطوری توضیح نمیده. میفرماد نه، یه موقع مسائل بدنی هست، وجودی هست، یه مسئله مسائل مالیه. میگه بعضی انسان ها هستن حاضر هستن به بدنشون رنج بدن اما پول ندن، یه موقع هست نه، حاضر نیستن، میخوان رفاه و آرامش بدنی داشته باشن، حاضر هستن پول بدن و بدنشون تحت فشار و ناراحتی قرار نگیره. اینه که میفرمان نه، در هر دو موردش تو باید اون راه خدا را طی بکنی. در نتیجه ما متوجه میشیم نه اینکه یعقوب ناراشون میخواست خودش به خطر بندازه، نه، این که میگه صدقیم حبیب نلیم با منام یوتر میگوفام، یعنی حاضر هستن رنج ببرن، بدنشون ناراحت بشه اما مال رو اجازه ندن که از دست بده و یا این که آسیب مالی بهشون بخوره. همانطوری که در گمارای تعنید داف کاف گیمل اونجا معصی عباه یقیا پسر هنیه معگل هست به صورت مفصل توضیح میده که این موقعی که داشته میرفته در بین خارها تو بیابون داشته میرفته برای کارگری، لباساش میزده بالا. گفتن برای چی کارو میکنی لباسات میزنی بالا؟ گفته که بله، خب بدن من اگر که زخمی بشه خون میشه، بعدن خون میشه، اما اگه لباس پاره بشه من دیگه لباس دیگه ندارم. ببینین که مسئله هست، یه موقع هست که براشون حاضر هستن اون فشار و ناراحتیه بدنی رو قبول بکنن، در صورتی که اون مال رو نمیتونن بدن در موقعیت‌های خاص خودشون. حالا اینجا ما میخواد برای ما نکته مهمی رو بگه که صدیقین اون چیزی که از طرف خداوند بهشون ارزانی میشه براش ارزش قائل هستن. چرا؟ چون حتی همون ظرف‌های کوچک، همون شیشه‌هایی که ما میگیم چندین سنت بیشتر ارزش نداره، اگر خداوند نصیب یک انسان کرده، این خودش نکرده. چون ما در گمارای یوما دافلامت خد میخونیم این آدم نوگه یا بمش مخان لحورو افیلو کیملونی ما. اگر کسی قسمتش یک چیزی باشه، حتی به یک سر موی هم خداوند نمیذاره که اون حقش گیرش نیاد. کسی نمیتونه تجاوز بکنه به حدود و ثغوری که هشم تعیین کرده برای طرف. بنابراین ما میبینیم که تمام موهبت ها و تمام نعمت ها، تمام اشیا و اسباب، مال و منال، چه از فرش بگیریم، چه از زمین بگیریم، چه از ماشین بگیریم، از انواع و اقسام اسباب اساسی که داریم، همه آنها چه خرد و کلام، چه کوچیک و بزرگ، چه پر قیمت، چه کم قیمت، همه داده خداست، همه نعمت خداست، همه هدیه خداست. و اینه که حخامیم ارزش قائل بودن برای چی؟ برای کوچکترین چیزی که داشتن. چرا؟ نه به خاطر اینکه اون ارزشش کم، حرص و ولع داشتن، بلکه اهمیت قائل بودن که این از جانب خداوند به اونها ارزانی شده و این هدیه خدا رو ارج میذاشتن. همانطوری که میفرماد در عریضان، میفرماد که ویواتر یعقل و دو صدیقیم حبیبین را این با منام کلیوت چون نشپه ملمالا این روشیم اسبو. میفرماد که چون اینها از طرف خداوند به انسان ارزانی شده، درست نیست که هدیه خدا رو پس بزنه و منفور بداره و بی اهمیت بشماره. پس اگر چیز خداوند بهش داده، باید بره دنبالش، حفظش کنه، حراستش بکنه و نگهداریش بکنه. و اینجاست که ما میبینیم همین گفتن و یه آب قشیمو که اون مرده به اساس سار اصاب که با یعقوب جنگ میگرده درگیر شده بوده و یه آبق، یعنی گرد و غبارش رسید تا کیسه عکا بود. میفرمان منظورشون چی چیه که رسید بس کیسه عکا بود؟ میفرمان اون سار اصاب میخواسته بیاد و به یعقوب بگه تو اینقدر اهمیت به چیزای کوچیک نده، اینا که از طرف خدا نیومده، خدا به چیزای بزرگ اشراف داره، خدا به چیزای بزرگ اهمیت میده، به چیزای کوچک زیر نظر اون نیست، خدا خیلی بزرگتره که بیاد به چیزای کوچیک و پایین و بیمقدار اهمیت بده و توجه داشته باشه. این بوده که بحثی بین یعقوب و اون ملاخ پیش میاد که یعقوب میگفته نه، حتی این کوزه های کوچک، این ظرف روغن کوچک که به نظر تو کوچک و بی ارزش هست، نظر خدا روش هست و خداوند روی این نظر داشته و مراقبت داشته و نظارت داشته که در اختیار من گذاشته و نصیب من کرده و این هدیه خداست، من باید برای اون ارزش قائل بشم و هرگز اون رو بهش بی اعتنا نکنم، بی اعتنایی نکنم و بی توجهی نکنم. یعنی یک مسئله اصولی و بنیادی اینجا میخواد عنوان بکنه و اون چیه؟ که خداوند بر تمام جز جز زندگی انسان، حتی اون چیزهایی که در اختیار انسان میذاره، با دید پروردگار و با نظارت دقیق پروردگار صورت میگیره و هیچ چیز از دیده بصیرت او مستور و پنهان نیست و انسان هوشیار توجه میکنه که اون چیزهایی که در اختیارش هست از جانب خداونده و این اهمیت دادن به نظارت پروردگار و به دیدگاهی که ایمان داره که خداوند همه امور رو اشراف داره و نظارت داره روش و اهمیت قائله. و این بحثی بوده که میخواسته ساتان کم کم این نکته رو که در وجود یعقوب پاک بکنه، یعنی نظارت کوچک حذف بکنه، تا بعد بتونه کم کم به گناهان بزرگتر، چون ساتان که نمیاد یک جا انسان رو گول بزنه، همونطوری که در گمارا فرماد نمیاد یه روز بگه برو بت بپرست، از چیز کوچک شروع میکنه، کم کم شک، تردید تو وجودش پیش میاره تا اینکه به چیزهای بزرگ برسه و کم کم او رو از خداوند بری بکنه، دور بکنه. و اینه که یعقوب علیه السلام واقف بوده و آگاه بوده و اهمیت میداده، میگفته نه، خداوند بر هر چیزی نظارت داره و من از این عقیده رو برگردان نیستم و موفقم میشه تا دم صبح که آفتاب به سر روشن میشه، که گفتیم آفتاب دلیل وجود پروردگاره، چون منظومه ها که میگردونه اینها نشانه این که صاحب داره دنیا، مالک داره اینها، و تمام جزئیات حرکات و سکنات و چیزایی که روی میده در دنیا همه زیر نظر مستقیم پروردگار هست، چه کلی و چه جزئی. اینجاست که میفرمان یه موقعی یکی از ربانیم مشاور پادشاهی بوده و پادشاهی رو خیلی دوست می‌داشته. مسلمه که سایر وزرا و اعضای کابینه نسبت به احترام و عزتی که برای این راو پادشاه قائل بوده رشک می‌بردن، حسادت می‌ورزیدن. موقعی میشه که اینها میان دسیسه‌ای برای این راو تدارک می‌بینن. به پادشاه میگن پادشاه به سلامت باد، شما همه ما رو دوست دارید، یه سوری بدید، یه جشن بدید، یه کادوی بهمون بدید. گفته خب من ترتیبش میدم، چه کادوی بهتون بدم؟ گفتن حتی یه سیگاری شده به ما تعارف بکنید، ما برای ما خیلی مهمه که شما احترام برای ما قائل شدید، ارزش برای ما قائل شدید. پادشاهم گفته خیلی خوب، اینها برنامه رو طوری تنظیم کردن که میخواستن این راوه رو به دام بندازن، روز شنبه اختیار کردن، یه روز شباتی به اصطلاح جلسه رو تعیین کردن، فرستادن دنبال راو که شبات باید بیای، پادشاه سور داره، جشن گرفته و همه رو دعوت کرده. خب مسلمه موقعی که میان اونجا، پادشاه به همه سیگار تعارف میکنه، به اصطلاح میزنن به اصطلاح آتش میزنن و سیگار رو دود میکنن. خب میرسه به راو، راوه خب سیگاره میگیره، شباته چیکار بکنه؟ میگه به سلطان، میگه پادشاه قبله عالم به سلامت باد، ممکنه دستور بدید یک پارچه حریری با یک صندوق بسیار قوطی نقره‌ای یا طلایی که در دربار دارید اون رو در اختیار من بذارم؟ گفته برای چی میخواد؟ گفته خدمتتون عرض میکنم، فقط شما عنایت بکنید، شما احترام ما دارید، ما شما را تمام وجود دوست داریم، دستور بفرمایید که این چیزایی که نیاز دارم در اختیارم بذارم. با پادشاه فورا دستور میده، بهترین پارچه حریر رو میارن و یک جعبه نقره و منبتکاری و خیلی قشنگ نفیسی رو تقدیم میکنن. این میاد این سیگاره رو که از دست پادشاه گرفته توی این پارچه حریر میپیچه و میذاره توی این صندوقه. میگه چی کار میکنی؟ من سیگار دادم به تو بکشی. راوه میگه قربان این یادگاری شماست، این از دست مبارک پادشاه من دریافت کردم، این را آتشش بزنم بکنمش خاکستر و از بینش ببرم، این من میخوام یادگاری باشه، افتخار بهش بکنم، خودم، خانوادم و تمام نسل بر نسلم که بگم از دست مبارک پادشاه من هدیه‌ای گرفتم، برای همین گذاشتمش در بهترین جعبه ها، در بهترین پارچه ها نگهداری کردم، اهمیت براش قائل شدم، این برای من بزرگترین افتخار، بزرگترین ارزش، چیزیه که پربها و ارزشمنده. پادشاه موقعی که فکر میکنه راست میگه، اینقدر برای هدیه پادشاه اهمیت قائله. بقیه که میشنون همه سرف کنده، تمام وجودشون پر از عرق شرم میشه، خجالت میکشن که اونا هدیه پادشاه رو سوزندن و از بینش بردن، اینا چا کنده بودن برای این راوه. حالا راوه با اون عمل مدبرانه و حکیمانش و خداوندیش که خاصه هم موعد و هم شبات و هم به اصطلاح دستور خداوند رو حفظ بکنه و نگه داره، هاشم هم مددش کرده، کمکش کرده. به خاطر این چی؟ به خاطر این که ارزش و بها قائل شده برای اون کادو و هدیه‌ای که پادشاه بهش داده. از کجا یاد گرفته؟ از همین جا، از یعقوب بن علی شلوم، که میبینه حتی برای ظرف‌های کوچیکی که خدا در اختیارش گذاشته ارزش قائله، بها قائله، قیمت قائله و اهمیت میده. بنابر این جمع میبینیم که یعقوب بن علی شلوم، یا این که در گمارا میفرمان برای پخیم قطنیم، چرا؟ چون ارزش به اون نعمت خدا و هدیه خدا میگذرن. اگه اون میبینن میفرماد نگاه بکنیم که چقدر آدم باید باهوش باشه و با ذکاوت باشه که برای اینکه آدم میره دستشویی و بر میگرده تو براخایی که میگه، که در براخای دیگر عنوان نکردن و در اونجا این متن رو نگذاشتن. میفرماد که چی؟ گالوی ویادو لیفنه کیسه که وده خواه، ظاهر و آشکار است در حضور کرسی جلال تو، که اگر یکی از این منفذها بسته یا باز بمونه به جز معجزه تو انسان نمیتونه قوام و دوام داشته باشه. میفرماد برای این قسمتی که پایین ترین بخش انسانی است، که انسان دستشویی میره، مدفوع داره، ادرار داره، چه لغتی رو به کار بردن در متن برا خواهن شکنست گدولا که این متن رو نوشتن؟ کیسه که وده خواه، کرسی جلال تو، یعنی در حضور مستقیم و نزدیک قربت خداوندی. چرا؟ چون که میخوان بگیم که همه چیز زیر نظر توه و هیچ چیز از دیده بصیرت تو پنهان نیست و چیزی ما نمیگیم که ما خودمون هستیم و یا اینکه تو نظارت نداری، تو نمیبینی و متوجه این امور نیستی. حتی در پسترین و پایینترین قسمت وجودی انسان باز میگیم خداوند اشراف داره و نظارت داره و مراقبت داره. این مشگیه یکی از 13 اصول اسرائیلیه، شو ماتسوی و مشگیه، پروردگار هم حاضره هم ناظره، ناظره بر یک امور، نه اینکه چیزای کوچیک رو ما بگیم اون اشراف نداره، خیلی بزرگه. میدونید که موریس متلینگ می شما خدا رو کوچیک میشمارید، شما خدا خیلی بزرگتر از این که به چیزای ساده ما توجه داشته باشه. برای همینه که میفرمان در ده فرمان میفرمان لوتی ساعت چی میشه منو که خالصا خدا رو اینقدر بالا بالا ندون که بگی به من کاری نداره. نه، درسته، خداوند بالا قرار داره، هم اشپیلی لیر اوت به شما این وارث، ولی نظارت داره، هم اقبیه به شما این هست، تو شما این هست. اما هیچ یک از امور ارضی و عالم سفلا از دیدگاه او پنهان و خفیه و پوشیده نیست. و این نکته مهمیه که صدیقین نظارت دارن، میبینن هر چیزی که دارن اهمیت میدن، به خاطر این که میگن این از جانب خداونده. و ما هم باید توجه داشته باشیم، همانطوری که یعقوب اسرائیل سابقه شاه جد بزرگوار ما این خط فکری رو برای ما پیاده کرده، و ما هم باید توجه داشته باشیم. با ساتان به اصراره جنگیده و اجازه نداده که بگه بله خداوند در این قسمت نمیبینه، یا خداوند این کار میکنه، یا خداوند این کار میکنه. نه، باید بدونیم در تمام امور نظر پروردگار، مراقبتش، نظارتش وجود داره. و از خداوند بخوایم که همیشه نظر لطفش به ما باشه، که این بیدار باشه و هوشیاری در وجود ما باشه. شیویتی ادونای لنگیدی تمید، همیشه خدا رو مد نظر ببینیم، همیشه ناظر و حاضر تمام افعال و کارهامون و گفتارمون بدونیم، تا اینکه بتونیم خودمون رو بهتر تطبیق بدیم و سعادت هر دو جهان رو نصیبمون کنیم.
Zingarella, zingarella, quiero que eres bucorella. dice zingarella, 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 e haderech miarella, la chitarra menagenet, et hakezev lach notenet, zingarella, zingarella. Zingarella, ma nitella, ahava ktana shella, litkavim od menagella. Zingarella, 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 ma nitella, ahava ktana shella. Zingarella, et haderech miarella, hagitara lach poredet, ohavim otach rokedet. Zingarella, 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 hi rokedet hu korella. איזה פלא את כובשת, למילים ומרגשת, זינגרלה, זינגרלה,
זינגרלה. יש סוד פיש מיד, כי מה מדונים נחוס זודגון, השם אונה רו מקדס משמרי, ומפעמד דאר תורתן הקדישה, קדיש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה עליהם. پرسند که چرا هشم بخورها را نخست زادگان را مقدس میشماره و اختصاص به خودش میده و اعتبار و درجه بر آنها قائل میشه. اگر که بریم یک کمی جلوتر، موقعی که ملت اسرائیل دچار مسئله ایگل میشن و در غیاب مشه ربنا لاشدون با اون ستون پنجمی که میان و ایگل رو درست میکنن، مسبب میشن که افراد اسرائیل رو خطاکار بکنن و خشم هشم رو برافروخته بکنن. موقعی که مشه ربنا لاشدون میاد و افراد رو تنبیه میکنه و میسته تفیلا میخونه، پس از چندی هشم میفرماد که منطوری که خودت متوجه شدی، موشه که موقعی که اومد گفت میل هشمیلای کی طرف داره هشمی بیاد به سوی من و یه آس و الاغ کل به نلوی، تمام سبت لوی اومدن نزد موشه، یعنی هیچ کدوم از اونها شرکت در مسئله و ماجرای ایگل نداشتن. از این جهت بوده که هشم بفرماد چون اینها وفادار نسبت به من ماندن و بقیه افراد ناخالصی داشتن، بنابراین بخورها که اونها نقش کهنیم رو ایفا می کردن، من بعد اونها رو دیگه نمیخوام در دربار من بیان و بیا اونها را سرشماری کن، به جای اونها سبت لوی رو برگزین که در معبد من، در بیت المقدس من، اونها بیان خدمت بکنن، اونها مراسم قربانی ها و ذبایح و دیگر مراسم رو اونها پیاده بکنن. خیلی خوب، اونجا ما میفهمیم که چون سبت لوی مقاومت کردن، استادگی کردن و اونها فریب نخوردن، دنبال پرستش ایگل نرفتن که همه علیه به اصطلاح این مسئله اقدام کرده بودن و نزد اهرون اومده بودن، گفته بودن قوم اصیلان و الهین که زموشه شیران مرسلان لیادن میایلان، نمیدونم سر مشه چی اومده و این تمام مقوله ها رو که کما بیش آگاهی داریم. سبتلوی اصلا دخالت در این قسمت نکرد، چون واقعا استادگی کرد، پای مردی کرده. از این نظر میفهمیم که این امتیاز رو خداوند بهشون میده که اونها رو در دربار خودش بار میده و اجازه میده که بیان خدمت بکنن و اون شایستگی خودشون رو نشون دادن. هم اکنون عشان به اونها نیز مقام و احترام و حرمت قائل میشه. اما میبینیم که در مصر بخورهایی که در سرزمین مصر بودن اینا کاری نکردن. عشان موقعی که اومد ضربت نخست‌زادگان رو زد، نخست‌زادگان مصری رو کشت، نخست‌زادگان اسرائیل رو نجات داد. برعکس هاشم خدمت هم به اینا کرده، چون پاسه حلباته بن اسرائیل خونه های اسرائیل رو جس زد، جا گذاشت، رفت خونه مصری، نخست‌زادگان مصری رو، اولزاده های مصری رو کشت، اولزاده اسرائیل رو زنده نگه داشت. اونها مدیون هستن، اونها یه چیزی باید بدن به خداوند، ولی میبینیم نه، خداوند به اونها باز اعتباری میده، قدوسیتی میده و ارزش برای اونها قائل میشه و میگه قدشتی کل بخور. فرمان به خاطر چی؟ توضیح میفرمان که چون اینها عامل و باعث و بانی قدوششم شدن، چون به وسیله اونها قدوششم شد. از این که هشم نخست‌زاد اسرائیل رو زنده نگه داشت، نخست‌زاد مصری رو کشت، یعنی نشون داد که اشم اون نطفه و اون قطره منی رو تشخیص میده که کدام مصریه و کدام نخست‌زاده و کدام یک اسرائیله و اون نخست‌زاده و اون را زنده نگه میداره، دیگری رو میکشه. و بدین وسیله اون تشخیص و معرفت و آگاهی عمیق و نهان خداوند عیان میشه و قدوششم میشه. چون ما میدونیم که در خونه های مصری فقط یه نفر کشته نمیشده، میدیدن چند تن کشته میشد، چون هر کدوم از اونها خیانت میکردن، زنها به شوهراشون، از هر مردی که اونها نخست‌زاد داشتن اونم از بین میرفت. و تو خونه اسرائیل خب همه پاک بودن، همه عفیف بودن، همه با عصمت و با عفت بودن، بنابراین هیچ یک از فرزندان از بین نمی رفتن، نخست‌زادگان به خصوص کاملا مشهود بود و اونا زنده در رفتن. و بدین وسیله تمام جهانیان متوجه شدن که خداوند چگونه در عمق مسائل آگاهی داره، حتی چیزایی که در خفیه است و در ستر و پنهانیه. و بدین وسیله عظمت و کبریای خداوند تقدیس میشه و اعتلاء پیدا میکنه. چون اونها عامل و باعث شدن، بنابراین هشم اومده و بخورها را مقدس کرده و براشون امتیاز قائل شده. نه فقط انسانها، حتی حیوانها. میفرماد حیوانها هم مقدس بشمار نخست‌زادگان برای من. چرا؟ چون اونها مصری ها حیوان میپرستیدن و هشم موقعی که ضربت نخست‌زادگان زد نه فقط انسان ها رو کشت، حتی حیوان ها هم که اول زاد بودن اونها هم از بین برد، ولی مال حیوان های اسرائیل ها هیچ کدوم زایل نکرد، هیچ کدوم نابود نکرد. و بنابراین اونها هم میفرماد با آدم و به حمالی او، چه در آدم و چه در حیوان، اونها چون که عامل و باعث و بانی تقدیس کردن و خدوششم شدن، بنابراین اونها رو برای من مقدس بشنار و عزیز بدون و اینها در مدار مخصوص خود و ویژه خود قرار میده. و ببینیم اگر که اینها فقط هیچ کاری نکردن، مسبب خدوششم شدن چطوری پیش هشم ارزش دارن و ارج گذاشته شده براشون، پس کسی که خودش داره قدوششم میکنه با دست خودش، با وجود خودش، با مال خودش، با فکر خودش، با عمل کرد خودش باعث میشه که طلوع ششم بشه، چقدر پیش هشم درجه داره و ارزش داره و زخود داره. خصوص در زمان ما که افتخار بکنیم که یهودی هستیم، افتخار بکنیم که ما سرباز خدا هستیم، این برای ما جای مباهات باشه که ما فرمان بردار تورات ناکدوشا هستیم، با رفتار نیکمون، با گفتار پسندیدمون، با افکار بسیار عالیمون به جهانیان نشون بدیم که اونهایی که خدا شناس هستن، اونهایی که یکتا پرست هستن، چه حرکات بسیار زیبنده و پر از وقار و سنگینی و متانت و بها و ارزش آدمی به ملکوتی ازشون سر میزنه. چقدر قیدوششم میدونیم که اینجا انسان حائز میشه و بزرگترین میسوایی که انسان میتونه با اون امکاناتی که در اختیار داره انجام میده، چه از نظر این که مراوده هست، معامله هست، برخورد هاست. یک فردی که نام و نشان و آرم خداشناسی برش هست یا مذهبی برش هست، یا این که بگه من کنیسا رو هستم یا شمر میسوا هستم یا شمر شبات هستم، چقدر میتونه قدوششم بکنه با اون رفتارها و کردارهای خودش که لازم هم نیست که حتما هزینه‌ای یا مخارجی رو متقبل بشه، بلکه با طرز تفکر صحیح، برخورد درست با افراد، چه خودی همکیش چه ناخودی غیر همکیش، میتونه این میسوای بزرگ قدوششم رو برگزار کنه و به درجات بسیار عالی نائل بشه. سوال اینجا مطرح میشه، مگر نه اینکه ما در زمان حضرت یعقوب میبینیم که بخورها هم اینها درجه داشتن، به خاطر چی اومد یعقوب اینو آشنام بخورایی را از عصاب خرید که گفت بله به آشهد است و حاضر استی بفروشی؟ گفت بله بفرما. اما طوری که مسبوق هستیم، یعقوب اینو آشنام اون امتیاز عبادت رو که به نخست زادگان واگذار شده بود اون رو اومد خرید، اون اعتبار خرید، اون اجازه نامه را گرفت از عصاب، چون این طوری معمول بوده، متداول بوده که ارشد خونه اون اجازه رو داشته که بیاد در معبد، در اون جایگاهی که خدمت میکردن برای خدا یا برای معبودی که اونها قائل بودن و اعتقاد داشتن عمل بکنه. این امتیاز رو خریده. پس میبینیم قبل از این که خداوند بیاد نخست زادگان رو تقدیس بکنه و قدشلی رو بگه، قبل از اون نیز بخورها این نقش و این رول رو ایفا میکردن. پس اون چطور میتونیم بگیم؟ باید که در عمق مطلب بریم. بخور چه نقشی داره و چه برداشتی داره؟ اصلا نخست زاد موقعی که هر چیزی در نوبرش باشه، در ابتداش باشه، کسی که اومده و زحمت کشیده و اون رو به بار آورده، برای اون خیلی ارزش قائله و خیلی اهمیت میده. نگاه بکنیم حتی در مسائل غیر انسانی، یعنی بیام که کشاورزی رو مثال بزنیم. انسان میاد یه درختی رو تو خونه میکاره، یه درخت پرتقال یا یه درخت سیب، چقدر زحمت میکشه پاش، چقدر داره رسیدگی به اون میکنه، آبیاری میکنه، کود میده و اگر لازم باشه از سرما و اینها اونا رو پوشال میگذاره، دوربرش میگیره، رعایت میکنه برای اینکه چند تا ممکنه دونه پرتقال یا سیب این درخت بده، در حالی که میتونه با راحتی با یک دلار یا چند دلار یک جعبه چندین کیلویی و چند پوندی اون پرتقال رو به آسونی خریداری کنه یا اون سیب رو کسب کنه و در اختیار خود بگیره. اما برای این نهال اون درختی که خودش کاشته، ممکنه چندین برابر اون پول خرج بکنه و براش بسیار ارزنده تر با چرا؟ چون موقعی که انسان میبینه یه پرتقالی که خودش کاشته درختش میاد بیرون، مخصوصا اولش دقایق لحظات رو میشماره تا اینکه بدونه برسه و اولینش بتونه ازش استفاده بکنه و کیف بکنه و لذت ببره. چرا؟ چون انسان اون زحمتی که درباره یک چیز میکشه، یعنی انرژی خودش، قدرت خودش و نیروی خودش رو در اون تعبیه میکنه، در اون جا میده و مثل اینکه یک بخشی از وجود خودش میشه و چون یه بخشی از وجود خودش میشه، تمام محبت هایی که داره به اون داده میشه، به خصوص در اوائل بهره برداری و برداشتی که از اون محصولاتی که رنج کشیده و زحمت کشیده میبینه به دست آورده ارزش قائل میشه. برای همینه که هشم میفرماد بیکوریم رو بیارید برای من. چرا بیکوریم بیاریم برای هشم؟ چون بهترین چیزی که خودمون علاقه داریم و روش زحمت کشیدیم و از وجود خودمون اونجا مایه گذاشتیم، هشم میفرماد تو تقدیم کن برای هشم، برای من، که برسونی محبت نسبت به هشم. البته دلایل دیگر داره، ولی اصل اینه که ما از وجود خودمون تو اون درخت خیلی مایه گذاشتیم، عمرمون گذاشتیم، ساعاتمون گذاشتیم، روزهامون گذاشتیم. بنابراین بگه این رو تقدیم کن، یعنی میرسونیم که ما حاضر هستیم بخشی از وجودمون رو نثار کنیم در رایشه. حالا بیان رو انسان، انسان که اصلا شیره وجود آدمی هست، پدر مادر از وجود خودشون، از نطفه خودشون، از منی و از اول این بچه رو درست کردن، مخصوصا بچه اول، که بسیاری هستن که فقط یه بچه دارن، مثل دان فقط یه بچه داشته، هوشیم بن دان، که بعدها میبینیم که لشکرش زیاد میشه و حتی از سبت‌های دیگر افزون تر میشه، حتی یه بچه، همون یه بچه مخصوص اولی، انسان تمام وجودش رو در او میبینه و این ابدیتش و دنبال رفتنش و اینکه ادامه و تداوم داشتن وجود او در همین بچه خلاصه میشه. همانطوری که فرمان برا ترعا ده ابا، بچه مثل ران پدر هست. یعنی چه ران؟ ران یعنی جایی که میسته، جایی که ثبات داره، چون آدم رو پاش میسته، رو رانش میسته. میفرماد این بچه این ثبات و پایداری فرد رو میرسونه. حالا موقعی که انسانهای اولی اینها میگفتن که ما یک بخشی از وجود خودمون که فرزندمون هست، همون اولیش که رشید اونو هست، اولین انرژی، اولین قدرت هست، اون رو اختصاص میدیم که بره برای خداوند خدمت بکنه، در خدمت، یعنی به جای ما، یعنی مثل اینکه قسمت از بخش ما اختصاص دادیم و وقف کردیم، حقدش کردیم برای خداوند. این قبل از اینکه هشم بیاد بخورهای اسرائیل رو تقدیس بکنه، اینطور سنتی بین انسانها بوده، چون انسانها بالاخره از ذات اقدس الهی پرتو گرفتن، نشأت گرفتن و اینها از خودشون اومدن این کار رو کردن و بنابراین امتیاز رو دادن به اولین بچهشون که بره این کار رو بکنه، یعنی از وجود خودشون بهترین قسمت رو که دوست داشتنیه و مورد محبت و مورد اهمیت هست، اون رو وقف کردن به درگاه خداوند. هشم میفرماد خیلی خوب، حالا اگر شما این کار رو کردید، من هم تأیید میکنم، من هم مهر میکنم که این کار شما کار صحیحه و کار درسته، من هم به خورها رو ارج میدهم و اینها رو مقدس میشمارم. پس موقعی هم که میان در مصر و اولزادها رو هشم میکشه، چرا اولزادهای مصری رو بکشه؟ همین طوره بگه من بچه هاشون رو میکشم. چرا؟ چون میخواسته اولزادها، خود انسانها، اینها اهمیت میدادن بهش و واقعا هم درست بوده از نظر تفکر، خداوند این سلک فکری رو میپسنده، این طرز تفکر رو تأیید میکنه و مهر میکنه روش که میگه بله این نخست‌زادگان درسته مورد تقدس منه، چمونطوری که اسرائیل هم بنی بخوری اسرائیل خونده شده، فرزند ارشد هاشم خونده شده. چرا اسرائیل فرزند هاشم خونده شده؟ به خاطر اینکه در بین امت اولام این ارشدیت داره، محبوبیت داره و ارزش رو داره برای خودش. از این جهت هست که خداوند میبینیم که بخورها رو مورد تأیید قرار میده و اونها رو مقدس میشماره، به خاطر اینکه برسونه که شما کاری که دارید میکنید روی خرد هست و اگر درست این خرد رو پیاده بکنید من هم تأیید میکنم، چون شما این خرد رو از من دریافت کردید. انسان ویژگیش با دیگر موجودات در همین مقوله خرد هست. میدونید که دیگر موجودات اسیر شهوات هستن، اونها فاقد خرد هستن. تمام پرندگان، تمام جانوران، تمام حیوانات، تمام آبزیها، اینها فقط اون چیزی که در سرشت و خمیرشون هست در ذاتشون به ودیعه گذشته حرکت میکنن و عمل میکنن، اما دارای عقل نیستن، دارای خرد نیستن. انسانی که از منبع خرد خداوند شمه‌ای بهش ارزانی شده و همین خرد هست که ما رو متمایز میکنه با دیگر موجودات. حالا شما انسان ها دریافتید که اگر با خردتون بهترین موجودیتتون، یعنی بهترین سرمایتون که ابدیت داره و جاودانه هست، که بچه ها هستن، جنریشن ها هستن، نسل ها هستن، اولینش بهترینش رو میدید اختصاص به خداوند، من هم تأیید شما میکنم و مهر میکنم که اینها مقدس هستن و برای من ارزش دارن. و همونطوری که ما میدونیم در آینده دوباره عبادت برمیگرده به بخورها، نه اینکه کهن میافتن دیگه، چی گفتید که معلم لقاد شلو مریدین، کسی که به یه درجه بالا بردن دیگه پایینش نمیارن، اونها هستن، ولی دوباره بخورها جای اصلی خودشون رو پیدا خواهند کرد و اون اهمیت و ارزشی که باید بوده در دربار داشته باشن در زمان ظهور ماشیه دوباره به دست خواهند آورد. از این نظر هست که ما میبینیم که بخورها مقدس هستند، بخورها ارزشمند هستند و خداوند میفرماد که قدشلی کن بخور، نه فقط بخور انسان، حتی بخور حیوانات هم شامل میشه. از این جهت ما این نکته رو برامون روشن میشه. میدونم خداوند همه نکته های مبهم رو برامون روشن بکنه و دیدارمون رو باز بکنه که دیدمون بتونه از بصیرت الهی بتونه پر نور بشه و پر فروغ بشه. پس متوجه میشیم که اون سلاح اصلی که خداوند به انسانها داده که همون قوه عاقل باشه و دستگاه ادراکات باشه، اگر در راه صحیح و به درستی ازش بهره برداری بشه، همون نظر اصلی خداونده که پیاده میشه. چون خداوند از همون منبع حکمتش به ما این رو لطف کرده، بنابراین اگر ما به درستی از این برخورداری حاصل بکنیم و این سلاح رو به جای درست و در راه صحیح به کارش ببندیم، همون مقصود و منظور خداوند رو ما پیاده کردیم و در نتیجه به هدف نزدیک شدیم و اون خواست الهی است که میخواد از ما که ما این ودیعه ذی قیمت خداوند و بی قیاسی که مخصوص انسان هاست در راه سالم، در راه صحیح و به نحو شایسته به کار ببندیم و از او هم خود متمتع بشیم و هم دیگران رو بهره‌ور کنیم و بهره‌مند بکنیم. و این خیلی مهمه که انسان به فکر باشه که این ویژگی رو ازش درست استفاده کنه، نه سوء استفاده بکنه. چون بسیاری افراد هستن که از این دستگاه عظیمی که خداوند در وجود ما به امانت گذاشته در راه منفی چپ استفاده میکنن. همانطوری که بارها خدمتتون عرض شده ירמיה הנביא از جانب هاشم نبوت میاره فرماد حخامیم لاره لهتیم لیدا اینها حخام هستن عاقل هستن عقل رو میبرن در خدمت منفی ها کجروی ها کجخلقی ها فساد ها این کانگستر ها این قاچاقچی ها این افرادی که در راه کج میرن و اینقدر جلو هستن و کارهایی میکنن که حتی آدمایی که معمولیه و به اصطلاح سالم هستن و عقل دارن اونها نمیتونن بکنن. اونها نه اینکه عقل ندارن، عقل رو در راه کج در راه انحرافی ازش بهره گرفتن. اون کارد چاقویی که باید بوده ببرنش با اون عقلشون تو اتاق جراحی و برای نجات جان انسان ها، اونا برای هلاکت و برای نابودی انسان ها به کار میارن. اونام راه ها و چاره های پیدا میکنن که چطوری دشمنان خودشون به حساب خودشون از بین ببرن. اون سلاح عقله، اگه عقل نداشتن که نمیتونستن بیان این برنامه ریزی و نقش برداری بکنن و بیان طوری توطئه رو تنظیم بکنن که سر طرف مورد نظرشون رو زیر آب بکنن، بلکه روی خرد، روی حساب، روی برنامه این کار میکنن. اینه که میفرمان باید حواسمون باشه دارن همه عقل، ولی این عقل رو چگونه ازش بهره بگیرن و استفاده بکنن، اون ملاک عمله که ایرمیا داره از جانب هاشم گلگی میکنه. لهتیو لیداو، برای خوبی کردن این رو، این سلاح رو که بسیار برنده است و بسیار مهمه، به کارش نمیندازن. ای کاش که چشم بصیرت ها باز میشد و متوجه میشدن که این سلاح بس عظیم رو به جا و به مورد ازش استفاده و بهره برداری بشه.
Israel, Israel, Yosef, Kol Halev, Minhage Israel, Israel, Hem Yafim Vegam Smechim, Tefilahi Ko Yafa, Minhagim Na'im, Tefilahi She'osa Meshivat Ha'im. תפילתי בקולי אל האל שבמרומים, שוב אשיר בקולי בקולי לנותן את החיים, אין חיים ללא התורה הגמרא לומדים, תפילה היא שעושה משיבת החיים. לאן כולם משכימים?
לתפילת השחרים
אחר המנוחה,
מתפלל לי המנחה,
ומיד דברי תורה,
מפגינים ממדותה,
וחזר תור בקול,
תפילת ערבית,
תפילה היא הכוח, תפילה היא המוח, תפילה היא הסוד של ישראל,
תפילה היא הכוח, תפילה היא המוח, תפילה היא הסוד של ישראל.
לאחר המנוחה
מתפללים המנחה,
ומיד דברי תורה
מפגינים ממדותה,
החזן קורא בקול
תפילת ערבית,
תפילה היא הכוח, תפילה היא המוח, תפילה היא הסוד של ישראל,
תפילה היא הכוח, תפילה היא המוח, תפילה היא הסוד של ישראל.
We'll be right back. וראו איזה יופי ארץ גדולה.
לך השם עשר תפילה, בואו נעלה לארץ ארץ קדושה.
פה בישראל ארץ קדושה, גם שרים וגם לומדים תורה קדושה.
השואה כפרה רדיפות היו לנו, אך אנחנו עם שמח, עם הסגולה. הלוואי ביי 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 ביי, הלוואי ביי הגאולה. הלוואי ביי 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 ביי, הלוואי ביי הגאולה.
זה כבר לא חשוב.